ماریا الکساندروونا پس از اینکه امیر را راه انداخت گفت:
ناستاسیا پتروفنا، خوب بود شما سری به آشپزخونه میزدید. من حدس میزنم که این نیکیتای حیوان حتما نهارو خراب میکنه. اطمینان دارم که همین الانم مست کرده.
ناستاسیا پتروفنا اطاعت کرد، اما در حالی که از اتاق خارج میشد با سوءظن به ماریا الکساندروونا نگریست و متوجه شد که وی فوق‌العاده به هیجان آمده و به همین مناسبت به جای اینکه برود و مواظب نیکیتای حیوان بشود، به تالار رفت و از آنجا وارد دهلیز شد و از آنجا هم به طرف اتاق خود شتافت و از اتاق خود هم وارد اتاق دیگری شد که شباهت زیادی به صندوق خانه داشت و صندوق‌های گوناگونی در آنجا نگهداری می‌شد و مقدار زیادی لباس آویزان بود و در بخچه‌های مخصوصی لباس زیر تمام اهل خانه در آنها پیچیده شده بود. ناستاسیا پتروفنا پاورچین پاورچین به در قفل شده نزدیک شد. نفس خود را در سینه حبس کرد. کمی دلا شد و از سوراخ کلید نگاه کرد و دزدکی مشغول گوش دادن شد. دری که خانم زیابولوا به آن نزدیک شده بود، یکی از درهای همان اتاقی بود که زینا و مادرجانش در آن باقی مانده بودند. این در همیشه بسته و میخکوب شده بود. ماریا الکساندروونا ناستاسیا پتروفنا را زنی موزی تصور میکرد و او را سبک مغز میدانست. البته بعضی اوقات هم به فکرش میرسید که ناستاسیا پتروفنا تکلف به خرج نخواهد داد و از پشت در گوش خواهد داد. اما در حال حاضر خانم ماسکالوا به قدری مضطرب و هیجان زده شده بود که کاملا احتیاط را فراموش کرد. ماریا الکساندروونا در صندلی راحتی جای گرفت و با نگاهی پرمعنا زینا را نگریست. زینا نگاهی را که به سویش دوخته شده بود با یک نوع غم و اندوه احساس کرد و گویی که سینه‌اش را در هم می فشرد.
زینا؟
زینا به آهستگی چهره رنگ پریده خود را برگرداند و چشمهای متفکر خود را به صورت نظارگر مادر خود دوخت.
زینا، من میخوام درباره کار فوق‌العاده مهمی باهات صحبت کنم.
زینا کاملا به طرف مادرجان خود برگشت و دستهای خود را روی هم گذاشت و منتظر سخن گفتن مادر شد. در چهرش آثار غم و غصه همراه با تمسخری که میکوشید پنهانش کند هویدا بود.
میخواستم بپرسم این موزگلیاکوف امروز چطور به نظرت رسید؟
زینا با بی‌اعتنایی جواب داد:
شما مدتی از عقیده من راجع به اون اطلاع دارید مادر. آره طفلکم، ولی به نظرم میرسه که اون با اون خواستگاری خودش فوق‌العاده داره مزاحمم میشه. میگه که منو دوست داره و مزاحمتش موجهه. عجیبه، تو قبلا مزاحمتشو با همچین علاقی موجه نمیدونستی. برعکس، وقتی که دربارش حرف میزدم تو همش با اون مخالفت میکردی. عجیب اونه که شما همیشه از اون طرفداری میکردید و اصرار میکردید که من باید زنش بشم، ولی الان خودتون مخالفش شدید. زینا، البته من پنهان نمیکنم. من مایل بودم که تو همسر موزگلیاکوف بشی، چون برام قصه و عذاب کشیدن تو مشکل بود. چون میفهمم که چقدر برات سخته. حالا هر جور که میخوای فکر کن. و ضمناً از فرط نگرانی که نسبت به تو دارم خوابم نمیبره دخترم. به هر حال من معتقدم که تنها یک تغییر مهم در وضع زندگانی تو میتونه نجاتت بده و این تغییر زندگانی باید از راه ازدواج صورت بگیره. خب، ما ثروتمند نیستیم و نمیتونیم مثلا به خارج مسافرت کنیم. اولاهای اینجام از اینکه تو 23 سال داری و هنوز شوهر نکردی تعجب میکنن و داستانهایی در این باره اختراع میکنن. ولی آخه مگه من میذارم که تو زن ایوان ایوانویچ وکیل دعاوی ما و یا زن مشاوری که از اهالی اینجاست بشی؟ آیا تو کسی رو داری که لایق باشه شوهرت بشه؟ موزگلیاکوف البته سبک مغزه، ولی هرچی باشه از دیگران بهتره. از خانواده نجیبیه، خویشاوندان زیاد و 150 دهقان زرخرید داره. هرچی باشه بهتر از اینه که با پول رشوه و عواید زد و بندها و خدا میدونه با درآمد چه ماجراهای دیگری زندگی کنی. برای همینم چشمم اونو انتخاب کرد. ولی قسم میخورم که هیچ وقت علاقه به خصوصی نسبت به اون احساس نمیکردم. من معتقدم که پروردگار منو بر حذر داشت و اگه پروردگار حتی حالا هم کسی بهتر برام میفرستاد، آه خیلی خوشوقت میشدم. اما باید گفت که تو کار خوبی کردی که هنوزم بهش جواب ندادی. زینا، امروز که چیزی بهش نگفتی ها؟
مادر جان، وقتی که موضوع رو میشه تنها با دو کلمه بیان کرد، برای چی اینقدر سخن پردازی میکنید؟
زینا، سخن پردازی؟ سخن پردازی؟ و تو تونستی همچین حرفی رو به مادرت بزنی؟ ولی آخی من در نظر تو چی هستم؟ تو مدتیه که به مادر خودت هم اعتماد نداری. تو مدتیه که منو نه مادر خودت بلکه دشمن خودت تصور میکنی.
بس مادر جان، آیا کار من و شما باید به بحث و مجادله بکشه؟ مگه ما منظور همدیگر رو نمیفهمیم؟ وقتش رسیده که دیگه خوب همدیگر رو درک کنیم.
اما دخترم، تو داری به من توهین میکنی. تو حتی باورم نمیکنی اگه بگم در تلاشم تا سرنوشت تو رو بهتر کنم و زندگیتو تامین کنم.
زینا با استهزا و مایوسانه مادرش رو نگریست. بعد لبخند عجیبی زد و سوال کرد:
شما شاید میخواید منو به این امیر بدید و اینجوری سرنوشت منو بهتر کنید ها؟ سینا، من هنوز در این باره کلمه حرف نزدم، ولی ضمناً باید بگم که اگه میتونستی زن امیر بشی، دیوونگی نبود، بلکه سعادتمند میشدی.
مادر، من این موضوع رو یک امر مزخرف میدونم.
این مزخرفه، مزخرف. مادر جان، میبینم که شما بعضی اوقات مثل شعرا الهام بخش میشید. شما یک شاعره هستید، به تمام معنی یک شاعره. شما رو حتی در اینجا هم به همین اسم مینامن. شما پشت سر هم نقشه های میکشید و پوچ و غیر عملی بودن اونها شما رو در اجرای اونها متوقف نمی کنه. من حتی موقعی که امیر اینجا نشسته بود حدس میزدم که شما تو این فکر بودید. وقتی که موزگلیوکوف مسخره بازی در می آورد و می گفت که باید برای این پیرمرد زنی پیدا کرد، من تمام افکارتون از صورتتون خوندم و حاضرم شرط ببندم که شما تو این فکر بودید و الانم میخواید همین موضوع رو به من بگید. ولی چون نقشه های تمام نشدنی شما منو تا سرحد مرگ و جنون به ستوه آورده و عذاب میدن، خواهش میکنم مادر که دیگه در این باره کلمه حرف نزنید. میشنوید؟ حتی کلمه ای نگید. و مایلم که شما این موضوع رو خوب به خاطر داشته باشید.
نفسش از شدت عصبانیت بند آمده بود. ماریا الکساندروونا با صدای نالان و دلگیر گفت:
زینا، تو بچه‌ای، بچه مریضی هستی. تو در حق من بی احترامی میکنی، به من توهین میکنی. هیچ مادری نمیتونه اون چرو که من از دست تو میکشم تحمل کنه. تو عصبانی هستی، بیماری، عذاب میکشی، ولی من مادرم و قبل از هر چیز یک مسیحی هستم. بنابراین باید تحمل کنم و ببخشم. اما زینا دخترم، من فقط یک حرف دارم و اون اینه: اگرم من واقعا آرزومند همچین ازدواجی هستم، تو چرا این موضوع رو مزخرف میدونی؟ به نظر من موزگلیوکوف هیچ وقت حرف عاقلانه تری از اونچه که امروز گفت وقتی که ثابت میکرد که امیر حتما باید ازدواج کنه، البته نه با این ناستاسیای پلش، نگفته. اما حرف اون درباره ازدواج ناستاسیا با امیر واقعا حرف چرتی بود.
مادر جان گوش کنید، روکو پوسکنده بهید، شما واقعا مقصودی دارید یا همین طوری دارید میگید؟
من فقط سوال میکنم، چرا این موضوع به نظرت مزخرف و پوچه؟
زینا از فرط بی‌صبری پای خود را به زمین کوبید و گفت:
عجب گیری کردم، عجب سرنوشتی نصیب من شده. میدونید چرا مزخرف و پوچ میدونم؟ چون استفاده از این پیرمرد بیچاره مجنون و گول زدن اون برای اینکه شوهر من بشه، یعنی که من زن یک نفر پیرمرد معلول و مفلوک بشم تا پولهاش رو به جیب بزنم و بعد هر روز در انتظار مرگش باشم، به نظر من نه فقط مزخرف بلکه عمل بسیار پستیه. مادر جان، من به شما تبریک و تهنیت نمیگم که همچین افکار و آرزوهایی دارید.
لحظه سکوت برقرار شد. آنگاه ماریا الکساندروونا ناگهان پرسید:
زینا، یادت هست که 2 سال پیش چه اتفاقی برات رخ داد؟
زینا چندشش شد. بعد با لحنی جدی گفت:
مادر جان، مگه شما رسماً به من قول نداده بودید که دیگه هیچ وقت این موضوع رو به رخم نمی کشید؟ دخترم، الان رسما از تو خواهش میکنم بذار فقط یک بار این قولی رو که هرگز نقض نکرده بودم بشکنم. زینا، وقت اون فرا رسیده که ما به هم دیگه توضیح بدیم. سکوت 2 ساله ما وحشت آور بود. دیگه نمیشه اینجوری ادامه داد. من حاضرم جلوی تو زانو بزنم و استدعا کنم. بذار صحبت کنم زینا، میشنوی؟ مادر تنید جلوی تو زانو میزنم و التماس میکنه. من همینطور به تو قول رسمی میدم، قول مادر بدبختی که دختر خودش رو ستایش میکنه. قسم میخورم که دیگه هیچ وقت و به هیچ عنوان و در هیچ شرایطی، حتی اگر همین موضوع بر سر نجات زندگیم باشه، دیگه در این باره صحبت نکنم. برای آخرین بار توضیحات من ضروریه.
ماریا الکساندروونا حتی روی تأثیر سخنان خود فوق‌العاده حساب میکرد. زینا که رنگ پریده مینمود گفت:
باشه مادر، حرف بزنید. متشکرم زینا. 2 سال قبل معلمی پیش برادر کوچیک مرحومت می اومد.
زینا با خشم و تنفر سخنان مادرش را قطع کرد.
مادر جان، چرا با این شکل باشکوه شروع می کنید؟ این همه بلاغت گفتار و این همه طول و تفصیل که اصلاً ضرورتی نداره، بلکه خیلی هم ناراحت کننده است. آخه هر دو نفرمون از این موضوع با اطلاع هستیم. دخترم، برای اینکه من، یعنی مادرت، مجبورم در برابر تو خودمو تبرئه کنم. برای اینکه من میخوام این موضوع رو از جنبه دیگه برای ترسیم کنم، نه از اون نظر شبهناکی که تو عادت کردی به اون نگاه کنی، و بالاخره برای اینکه تو بتونی بهتر اون نتیجه رو که من میخوام از تمام این ماجرا بگیرم بفهمی. دخترم، فکر نکن که من میخوام قلب تو رو جریحه‌دار کنم. نه زینا، نه. من واقعا مادر تو هستم و شاید تو روزی جلوی پای من، جلوی پای زنی پست، همونطور که منو الان نامیدی، زانو بزنی و عشق بریزی و طلب صلح و آشتی بکنی که مدتی با چنان فخر و افاده اونو رد میکردی. برای همینه که هرچی تو دلم بیرون میریزم زینا. از همین اول رک و پوست کنده میگم، وگرنه من حرفی ندارم.
زینا که از ته دل به بلاغت گفتار مادر خود لعنت میفرستاد تکرار کرد:
بسیار خوب مادر، حرف بزنید. پس ادامه میدم. این معلم آموزشگاه های شهرستان که پسرکی بیش نبود، تأثیری که برای من نامفهومه و بیش از اندازه در تو به جا گذارده. من فوق‌العاده به عقل و هوش تو، به غرور نجیبانه تو و به خصوص به حقارت این معلم، چون آخه باید همه چیزو گفت، اعتماد داشتم و نمیتونستم نسبت به اون سوء ظنی داشته باشم که شما با هم دیگه روابطی دارید. و ناگهان تو یه روز کنار من اومدی و اظهار کردی که تصمیم داری زنش بشی. سینا، این حرفای تو مثل خنجری توی قلب من فرو رفت و من فریاد کشیدم و از هوش رفتم. خب، حالا چرا تکرار میکنم؟ تو تمام این حوادث رو به خاطر داری. وانگهی من لازم دونستم تمام نفوذ و قدرت خودمو که به قول تو ستمگری بود به کار ببرم. خب فکرشو بکن. این پسرک فقط فرزند وردست کشیش رده دومی که ماهیانه 12 روبل حقوق میگیره. سراینده اشعار بی ارزشه که اونها را از فرط ترحم نسبت به سرایندهش تو مجله کتابخانه مخصوص قرائت چاپ میکنن. کسی که فقط میتونه درباره این شکسپیر لعنتی صحبت کنه. این پسرک میخواد شوهر تو بشه، شوهر زینایده آفانسیونا ماسکالووا. ولی این پسرک تنها شایسته فلوریان و شوپانهای کوچیکیشه. زینا، منو ببخش، ولی تنها این خاطر منو از خود بیخود میکنه. من به اون جواب رد دادم، ولی هیچ نیرو و قدرتی نمیتونست جلوی تو رو بگیره. وانگهی پدرت فقط چشم به هم میزد و حتی نفهمید که من به اون چی گفتم. تو هم به روابط خودت با این پسرک لندهور ادامه دادی، حتی به ملاقاتش میرفتی، ولی از اون وحشتناکتر این بود که تو مکاتبه هم با اون شروع کردی. دیگه تو شهر داشت شایعاتی انتشار پیدا میکرد. به من طعنه میزدند، خوشحال شده بودند و بر طبل میکوبیدند و صدای شیپور در میآوردند، و یهو تمام پیشگویای من به نحو کاملا آشکار عملی شد. شماها نمیدونم چرا قهر کردید. اون کاملا پسرک مزخرفی بود. من به هیچ وجه نمیتونم اونو انسان به تمام معنا بنامم. اون لیاقت تو رو نداره. تو زرد از آب در اومد و تهدیدت کرد که همه نامه‌هایی رو که براش نوشته بودی توی شهر دست به دست میگردونه. بعد از این تهدید تو عصبانی شدی و سیلی محکمی تو گوشش زدی. آره زینا، من حتی از این موضوع هم با خبرم. من از همه چیز با اطلاعم. بدبخت همون روز یکی از نامه های تو رو به زاوسین پس فطرت نشون داد و یک ساعت بعد این نامه در دست ناتالیا دیمیتریوونا دشمن خونی من بود. همون شب این دیوانه بدبخت که پشیمون شده بود زهر خورد و دست به خودکشی زد. خلاصه افتضاح عجیبی برپا شد. این ناستاسیای پلشت با ترس و لرز پیش من اومد و خبر وحشتناک رو برام آورد، مبنی بر این که یک ساعت تمامه که نامه تو دست ناتالیا دیمیتریوونا است. دو ساعت بعد تموم شهر درباره افتضاحی که تو به بار آورده بودی با خبر بودن. من خودداری کردم، از هوش نرفتم. اما زینا، تو چه ضرباتی که بر من وارد نکردی. این زنی که بی شرم، این حیوان پلید 200 روبل طلا از من خواست و در عوض قول داد نامه رو برام بیاره. من خودم با کفشای سبک تابستونی وسط برف پیش بومشتین جهود دویدم و گردنبند جواهر سگکدار خودم و اون یگان یادگار مادر درستکارم و گرو گذاشتم. دو ساعت بعد نامه تو دست من بود. ناستاسیا اونو دزدید. اما قوطی ناتالیا دیمیتریوفنا رو شکست و شرافتتو نجات پیدا کرد. چون دیگه مدرکی در دست نبود. اما در اون روز وحشتناک من چقدر مضطرب شدم. فردای اون روز من برای اولین مرتبه در زندگی چند تار موی سپید روی سر خودم دیدم. زینا، دخترم، تو خودت این عمل کثیف اون پسرک رو درک کردی و خودت هم الان موافق اون هستی و شاید با لبخند تلخی اعتراف میکنی که سپردن سرنوشت خودت به دست اون منتهای نادانی بود. اما از اون موقع تا حالا تو در عذاب هستی و خودتو شکنجه میدی. تو نمیتونی اونو فراموش کنی. یا بهتره بگم هنوز اونو فراموش نکردی. اون هیچ وقت لیاقت تو رو نداشته، بلکه شبح سعادت گذشته خودتو نمیتونی از یاد ببری. الان این بدبخت دم مرگه. میگن سل گرفته. و تو که فرشته مهربانی نمیخوای تا موقعی که اون زنده است ازدواج کنی و قلبشو جریحه دار کنی، چون اون با وجود همه اینها حسادت هم میکنه. با این حال میدونم که هیچ وقت تو رو واقعا دوست نداشته. و اطلاع دارم که وقتی که از تلاشای موزگلیاکوف برای خواستگاری از تو با خبر شد، دائم جاسوسی میکرد. دنبالت میفرستاد و همه جا حال تو رو میپرسید. دخترم، من حد زدم که تو به اون رحم میکنی. خدا شاهده که من چه اشکهای سوزانی که بر بالش خودم نریختم.
زینا با غم و اندوه توصیف ناپذیری رشته کلامش را برید.
مادر جان بس، دیگه احتیاجی نبود که درباره حال و بیماریش صحبت کنید.
و طعن زنان افسود،
مگه بدون سخن پردازی و حق بازی نمیشه صحبت کرد؟ زینا، تو حرفای منو باور نمی کنی. دخترم، اینقدر با اداوت به من نگاه نکن. طی این دو سال اشکهای من خشک نشد، ولی من اونها رو از تو پنهان می کردم و قسم می خورم که خودم هم در طی این مدت تغییر کردم. من مدتیه که احساسات تو رو درک می کنم و با وجود اینکه پشیمون هستم، تازگیه از همه غم و اندوهای تو با خبر شدم. دوست من، آیا میشه به این موضوع که من به اون مثل ماجرای رمانتیک نگاه میکنم و به وسیله شکسپیر لعنتی که همه جا فضولی میکنه در تو دمیده شده منو متهم کرد؟ چه کسی منو به خاطر ترسی که وادارم کرد این اقدامات رو به عمل بیارم و به خاطر صحت قضاوتم محکوم میکنه؟ ولی حالا که عذاب و شکنجه 2 ساله تو رو دیدم، فهمیدم و شاید خیلی بهتر از تو فهمیدم. و مطمئن هستم که تو این پسرک عجیب و دوست نداری، بلکه خاطرات طلایی خودت رو، سعادت گمشده خودت رو، آرمانهای عالی خودت رو میپرستی. زینا، من خودم یه زمانی عاشق بودم و شایدم بیشتر از تو درد و عذاب عشق رو چشیدم. منم آرزوهای دور و درازی داشتم. بنابراین چه کسی میتونه حالا منو متهم کنه؟ و قبل از هر کس خود تو میتونی منو متهم کنی که ازدواج تو رو با امیر نجات بخش ترین و ضروری ترین چیز در وضعی که فعلا داری میدونم. زینا با تعجب به این سخنان گوش می داد و به خوبی می دانست که مادر جانش به هیچ وجه بدون علت چون این طرز بیانی را به کار نمی برد. ولی نتیجه گیری آخر مادر جانش کاملا متحیرش ساخت. با تحقیر و ترس و لرز در حالی که به مادر خود می نگریست فریاد برآورد:
مادر، شما واقعا می خواهید منو به امیر بدید؟ پس معلوم میشه که این آرزو و خیال نیست، بلکه نقشه یه که میخواید اونو عملی کنید. پس من درست حد زدم و چطور این ازدواج منو نجات میده و چطور برای من در وضعی که دارم برام ضروریه و این موضوع چه ربطی به تمام این چیزایی که الان گفتید و به این داستانی که نقل کردید داره؟ مادر جان، من بدون شک منظور شما رو نمیفهمم.
ماریا الکساندروونا که به نوبه خود حالتی پر احساس به خود گرفته بود گفت:
فرشته من، منم تعجب میکنم چطور نمیشه حرفای منو فهمید. اولا اینکه تو وارد جامعه دیگه میشی و به جهان دیگری پا میذاری. ثانیا اینکه تو برای همیشه این شهر مزخرف و که پر از خاطرات وحشتزاست و تو در اون نه خوشی دیدی نه دوستی داری ترک میکنی. همین شهری که در اون فقط به تو بهتان زدن و از این شهری که تمام این زاغ‌ها به خاطر زیبایی که داری از تو متنفرن رها میشی. حتی در بهار سال جاری میتونی به خارجه، به ایتالیا و سوئیس و اسپانیا بری، به اسپانیایی که الگامبرا و گوادالکویر در اونجا هستن، نه این رودخونه کوچیکی که حتی اسمش هم ناخوشاینده و در اینجا جاریه. ولی مادر جان، شما داری طوری حرف میزنید که انگار من همین الان شوهر دارم یا لااقل امیر از من خواستگاری کرده. فرشته ی من، در این باره نگران نباش. من میدونم که چی میگم، ولی اجازه بده ادامه بدم. من منظور اول خودمو گفتم و حالا منظور دوم خودمو میگم. دخترم، من احساس میکنم که تو با چه نفرت و انزجاری حاضر میشدی که با این مزگلی یا کفروسی کنی.
من بدون تایید گفتار شما هیچ وقت زنش نمی شدم. وانگاه در چشمهایش شعله‌ای زبانه کشید:
کاش با خبر بودی فرزند عزیزم که من چگونه نفرت تو رو درک می کنم. سوگند خوردن به این که کسی رو نمی تونی دوست داشته باشی، دوست بداری و اون هم سوگند در محراب کلیسا، فوق‌العاده وحشت آوره. در صورتی که انسان جویای عشقش خواهد بود، چرا که برای همین هم ازدواج می کنه. من این موضوع رو از نگاه های تو اون زمانهایی که رو بر میگردونی فهمیدم. چرا باید ظاهر سازی کرد؟ خود من 20 ساله که تحت همین آزمایش هستم. پدر تو منو نابود کرده، میشه گفت که تقریبا تمام جوانی منو مکیده و تو بارها عشقهای منو دیدی.
پدر جون، اکنون توی دهکده است و خواهش میکنم که به اون کاری نداشته باشی.
میدونم تو همیشه طرفدار اون بودی. زینا، وقتی که من فقط به خاطر مصالح تو پافشاری می کردم که زن موزگلیاکوف بشی، قلبم خیلی فشرده می شد. برای امیرم لازم نیست که ظاهر سازی کنی، چون آخه معلومه که نمی تونی اونو دوست داشته باشی و عاشقش بشی. تازه خودش هم قادر نیست که همچین عشقی رو بطلبه.
آخ پروردگار من، چه مزخرفاتی. مطمئن باشید که شما اشتباه می کنید. از همین اول آگاه باشید که من نمیخوام به خاطر هدف نامعلومی خودم رو قربانی کنم و بدونید که من اصلا نمیخوام ازدواج کنم با هیچ کس و میخوام تا آخر عمرم تنها بمونم. شما 2 سال تموم چون من قصد ازدواج نداشتم به من نیش میزدید. خب چی کار باید کرد؟ پس مجبور میشید که با من بسازید. همین و بس، سلام. همینطورم خواهد بود.
ولی عمر من زینا جان، محض رضای خدا به حرفم گوش بده و حرارت به خرج نده. آخه این دیگه چه کله شقیه؟ حقیقتاً بذار تا من از دیدگاه خودم با تو صحبت کنم، مطمئنم که اون وقت فوراً با من هم عقیده میشی. ببین، امیر 1 سال دیگه زنده میمونه، فوقش 2 سال دیگه، و به نظر من بهتره که انسان بیوه جوانی باشه تا دوشیزه پیری. دیگه درباره اون چیزی نمیگم. البته تو بعد از مرگ امیر بیوه امیری، آزاد هستی، ثروتمندی، مستقل هستی. عزیزم، شاید تو با تنفر به تمام این جریان ها نگاه کنی، یعنی حساب مرگ اون، ولی من مادر تو هستم و کیه که منو به خاطر دوراندیشیم متهم کنه؟ و بالاخره فرشته مهربان، اگه تو تا به حال نسبت به این پسرک احساس ترحم میکنی، به حالش افسوس میخوره که حتی در موقع حیاتش اونطور که من حدس میزنم نمیخوای ازدواج کنی. فکرشو بکن، بعد از اینکه زن امیر شدی زندهش میکنی، خوشحالش میکنی، و اگه ذره عقل سلیم داشته باشه البته میفهمه که حسادت نسبت به امیر کاملا بیمورده، اصلا مضحکه، و خواهد فهمید که تو محض مصالح خودت از بس که احتیاج مادی داری زنش شدی. یعنی من میخوام به سادگی بگم که بعد از مرگ امیر تو میتونی دوباره با هر کسی که خواستی ازدواج کنی.
ساده تر بگید مادر. با امیر ازدواج کنم، غارتش کنم، بعدم روی مرگش حساب کنم تا زن معشوق خودم بشم، ها؟ نتیجه گیری شما خیلی حیله‌گرانه است مادر جان. شما میخواید با این حرفا منو گول بزنید. من منظورتون رو درک میکنم، کاملا میفهمم. شما حتی تو نقشه های کثیف خودتونم احساسات نجیبانه ای ظاهر میکنید. بهتر بود رک و پوسکنده میگفتید زینا این عمل کثیفیه ولی منفعت داره، بنابراین راضی شو. اگه اینطوری میگفتید اقلا صادقانه تر بود.
ولی دخترم چرا باید اینطور فکر کنی که من از زاویه فریب و ستمگری و سودجویی نگاه میکنم؟ تو حسابای منو پس فطرتی و فریب میدونی؟ ولی محض رضای هر اون چی که پیش تو مقدسه بگو ببینم، پس فطرتی و ستمگری موضوع در کجاست؟ خودتو توی آینه نگاه کن. تو اونقدر زیبایی که میشه یک سرزمین رو عوض تو داد، و ناگهان توی زیبا بهترین سالهای عمر خودتو وقف پیرمردی میکنی. تو مثل یک ستاره زیبایی هستی که غروب زندگیشو منور میکنی. تو مانند عشقه سبزی اواخر عمرشو معطر میکنی، نه مثل این گزنه، این زن فرومایه پلید که جادوش کرده و با حرص و وله شیرشو میمکه. اما مگه ثروت و عمارت اون از تو ارزش بیشتری داره؟ خب پس تزویر و ریا و پس فطرتی کجاست؟ زینا تو خودت نمیدونی چی میگی.
بله مادر، حتما ارزش داره. اگه آدم باید زن همچین معلولی بشه مادر جان، تزویر همیشه تزویره، اما از این که محض چه هدفها و مقاصدی به کار برده بشه.
برعکس دختر عزیزم، برعکس. به این موضوع میشه از جنبه بسیار عالی، حتی از جنبه مسیحیت هم نگاه کرد. وانگهی تو خودت یک بار آشفته شدی و گفتی که میخوای پرستار مجروحین جنگ بشی. قلبت جریحه دار بود، خشن شده بود. تو میگفتی من اینو هم میدونم که دیگه قلبت قادر نیست دوست داشته باشه. اگه تو به عشق ایمان نداری، احساسات خودتو مثل کودکی که به مقدسات ایمان داره به موضوع عالی‌تر و صادقانه‌تری معطوف بکن، و پروردگار تو رو میامرزه. این پیرمرد هم عذاب کشیده و بی اندازه بدبخته، از همه جا طردش میکنن. من چند ساله که اونو میشناسم و همیشه نسبت به اون علاقه نامفهومی احساس میکنم، یک نوع عشق مبهم، انگار از قبل حدس میزدم که. پس برو و دوستش بشو، قلبشو گرم کن، و مطمئن باش این کار تو ثواب داره. امیر مضحکه، اما تو به این موضوع توجه نکن. نیمه مرده است، به او رحم کن. تو مسیحی هستی، خودتو مجبور کن. اقدام به همچین قهرمانی ها و شهامت های اجباریه. به نظر ما زخمندی مجروحین توی بیمارستان کار بسیار مشکلیه. استشمام هوای فاسد بیمارستان نفرت آوره. ولی به هر حال فرشتگانی هستند که در راه خدا این وظیفه مقدس رو انجام بدن. این هم دارویی برای قلب مجروحت. بر صورت مشغولیتیه، قهرمانیه، و تو جراحت قلب خودتو اینجوری درمان میکنی. پس دیگه تو این کار دیگه چه خودخواهی و پس فطرتی نهفته است. ولی تو حرفای منو باور نمیکنی. شاید فکر میکنی که وقتی من درباره وظیفه و قهرمانی صحبت میکنم ظاهر سازیه. تو نمیتونی تصور کنی که من چطور زنی اشرافی و پر جنب و جوش هستم و میتونم دارای احساسات باشم و تابع قوانین و اصولی. خب دیگه چی کار کنم؟ باور کن، به حرفای مادر خودت گوش کن و تصور کن که حرفم عاقلانه است و نجات دهنده. حداقل تصور کن که این گوینده من نیستم، بلکه یه نفر دیگه داره با تو این حرفا رو میزنه. اصلا چشمای خودتو ببند، به طرف کنج اتاق برگرد و برای خودت مجسم کن که یه شخص نامرئی داره این حرف رو خطاب به تو میگه. عمده اون چیزی که تو رو ناراحت میکنه موضوع پول و ثروته. انگار که یک داد و ستدی بیش نیست. پس اگه اینقدر از پول نفرت داری، از اون امتناع کن. هر چیزی رو که برات ضروریه نگه دار و بقیه رو به فقرا ببخش. مثلا حداقل به این بیچاره و بدبختی که دم مرگی کمک کن.
اون هیچ گونه کمکی از من نمیپذیره مادر.
ماری الکساندروونا پیروزمندانه جواب داد:
اگر اون نپذیره مادرش بدون این که خودش بدونه میپذیره. چرا که تو گوشواره ها تو که هدیه عمت بود 6 ماه پیش فروختی و با پول اون به این زن کمک کردی. من از این موضوعم با خبرم و میدونم که مادر پیرش برای مردم رختشویی میکنه تا قوت لایموت پسر بدبخت خودشو تأمین کنه.
اون به زودی احتیاجی به کمک نخواهد داشت.
منظورتو میفهمم.
و گویی چیزی به او الهام شده بود ادامه داد:
میدونم درباره چی میگی. میگن مسلول شده و به زودی میمیره. ولی چه کسی این حرف رو میزنه؟ من چند روز پیش مخصوصاً از کالیست استانیسلاویچ درباره اون پرسیدم. زینا برام جالبه که بدونم حالش چطوره. چون منم دل رحیمی دارم. کالیست استانیسلاویچ به من جواب داد که این بیماری البته خطرناکه، ولی تا به حال امیدواره که بیچاره مسلول نشده و همینطور مریضه. بیماری نسبتاً سختی داره. بیماری سینه. اگه مایل هستی خودت بپرس. به طور قطع به من گفت که اگه محیط رو عوض کنه، یعنی به مناطق دیگه ای بره، تحت تأثیر تغییر آب و هوا میتونه شفا پیدا کنه. به من گفت که تو اسپانیا، من در این باره حتی سابقا هم شنیدم و حتی خوندم، جزیره به خصوصی وجود داره، به نظرم اسمش مالاگاست. خلاصه شبیه اسم شرابیه که میخورن و اگه افراد بیمار به اونجا برن و این شراب رو بخورن، نه فقط کسایی که سینه درد دارن بلکه مسلولین هم بهبودی حاصل می کنند. شرایط اقلیمی هم تأثیر به سزایی در بهبودی بیماری افراد داره و مخصوصا افراد بیمار برای معالجه به اونجا می رن. بدیهیه، فقط درباریان و تجار خیلی ثروتمند به اونجا می رن. ولی تنها این آلاگامبرای سهرامیز، این درختان مرد و درختان لیمو، این اسپانیولی های سوار بر قاطر میتونن تأثیر فوق‌العاده عمیقی در طبع شاعرانه آدمی باقی بذارن. تو خیال میکنی که اون پول و کمک تو رو برای رفتن به مسافرت قبول نمیکنه؟ پس فریبش بده و این پول رو یه جوری بهش برسون. ریا و تزویر برای نجات دادن انسان موجه دخترم. اون رو امیدوار کن. شدت عشق خودتو به اون اثبات کن و بگو بهش که وقتی بیوه شدی زنش میشی. تو این جهان هر چی رو که بخوای میشه نجیبانه جلوه داد. زینا دخترم، مادرت به تو چیزهای نانجیبانه نخواهد آموخت. اون وقت اون به سلامتی و تندرستی خودش توجه میکنه، معالجه میشه و از دستورات پزشکا پیروی میکنه و تلاش میکنه محض سعادتی که در پیش رو داره دوباره جان بگیره. و چون خوب شد، اگرم زنش نشی باز هم شفا یافته و تو راضی خواهی بود که اونو نجات دادی و از نو زندش کردی. وانگهی تو میتونی فقط از جنبه دل رحمی بهش نگاه کنی. شاید قضا و قدر اخلاق اونو دگرگون کرده و بهتر کنه و اگر اون شایسته تو باشه، وقتی که بیوه شدی زنش بشو. اون وقت تو ثروتمند و مستقل خواهی بود و میتونی پس از معالجه کردن اونو وارد زندگی خودت کنی. یه شغل مناسب براش پیدا کنی. مقام اداری خوبی براش دست و پا کنی. در اون وقته که ازدواج شما امکان پذیر خواهد بود. نه مثل الان که امری کاملا غیر ممکن. اگه شما همین حالا تصمیم دیوانواری میگرفتید، چه چیزی در پیش رو داشتید؟ به طور کلی انزجار عمومی، فقر، کشیدن گوش بچه های مدارس، چون این امر جز لاینفک شغلشه. خوندن شکسپیر، اقامت همیشگی در ماردوسوف و بالاخره مرگ زود رس و حتمی اون. در صورتی که اگه برای زندگانی مفید امیدوارش کنی، اونو احیا میکنی و اگرم اونو ببخشی تو رو ستایش میکنه و از اون عمل کثیفش پشیمون میشه و رنج میکشه و تو هم اگه زندگانی تازه‌ای به اون بدی اونو ببخشی امیدوارش میکنی و با وجدان خودش آشتیش میدی. اون شغلی به دست میاره، مقامی کسب میکنه، و بالاخره اگه معالجه نشد، در حالی که با وجدان خودش آشتی کرده، سعادتمندانه زیر سایه تو خواهد مرد، چون تو خودت میتونی که در اون دقایق آخر در کنارش باشی، چون اونو بخشیدی و از عشق خودت مطمئنش کردی و در زیر اون درختان مرد و لیمو، در زیر آسمان لاجوردی و لایتناهی، آه زینا زینا، تمام این نیکوکاری ها در دست توه، همه چیز به نفع توه و همه اینها از راه ازدواج با امیر فراهم میشه.
ماریا الکساندروونا سخنان خود را به پایان رساند. سکوت نسبتاً طولانی حکم فرما شد و آنگاه هیجان توصیف ناپذیری بر زینا مستولی گردید. بنابراین ما دست به توصیف احساسات زینا نمیزنیم. ما نمیتوانیم حدس بزنیم که چه احساساتی در او برانگیخته شده بود و به نظر میرسید که ماریا الکساندروونا کاملاً دلش را به دست آورده. یعنی راه حقیقی را به سوی قلبش گشوده. او که نمیدانست قلب دخترش اکنون در چه وضعی است، تمام نکات و وقایع حساس را برایش برشمرد تا بتواند به قلبش راه یابد و بالاخره حد زد که راه حقیقی را بر او گشوده است. از همین روی به نحو خشنی به دردناکترین جراحات قلب زینا دست میزد و بدیهی بود که بنا به عادت نمی توانست از متظاهر نساختن احساسات نجیبانه‌ای که به نظر وی زینا را متحیر کرده بود صرف نظر کند. با خودش فکر می کرد چه احتیاجی دارد حرفای مرا باور کند. فقط باید مجبورش می کردم تا کمی در فکر فرو برود. کافی است که با مهارت بیشتری درباره آن چیزهایی که نمی توانم رک و پوسکنده بگویم طعنه بزنم. او اینطور فکر می کرد و به هدف خود نیز نائل آمد. تأثیر خود را باقی گذاشت. چون زینا با حرص و ولع گوش می داد و گونه هایش گل انداخته بود. قلبش به تپش آمده و سینه‌اش بالا و پایین می آمد. زینا با وجود اینکه رنگش پریده بود و این رنگ پریدگی نشان می داد که اتخاذ تصمیم چقدر برایش دشوار است، با لحنی جدی گفت:
مادر جان گوش کنید. می شنوید مادر جان؟
ولی در همین لحظه هم همه غیر مترقبه‌ای که از دهلیز به گوش می رسید و صدای خشن و رسایی که نام ماریا الکساندروونا را صدا می زد به گوش رسید و زینا را به خود آورد و مجبورش کرد سخنان خود را ناتمام بگذارد. ماریا الکساندروونا از جای خود پرید و فریاد برآورد:
آه پروردگار من، شیطان داره این خانم سرهنگو میاره.
بعد با یأس و هرمون افزود:
ولی من که دو هفته پیش اونو بیرون کرده بودم. الانم نمیشه از اون پذیرایی نکرد، ممکن نیست. حتما خبرای آورده، وگرنه جرأت نمیکرد پیداش بشه. زینا عزیزم، این موضوع مهمه. من باید بدونم. الان دیگه به هیچ چیز نمیشه بی‌اعتنایی نشون داد.
ماریا الکساندروونا به طرف مهمان تازه وارد شتافت و گفت:
آه چقدر از این که به اینجا اومدید سپاسگزارم. سوفیا پتروونای عزیزم، چطور شد به یاد من افتادید؟ چه مژده دلپذیری.
و زینا از اتاق فرار کرد.